قاسم سلیمانی بوده است. دیوان پنداران ترامپ علاقه او را به رفتارهای خلاف عرف و پر سر و صدا انگیزه این ترور ناجوان مردانه می دانند. اما آنان که کارهای ترامپ را با برنامه می دانند چند انگیزه منطقی برای ترور سردار دلها مطرح می کنند. یکی آن که امریکا که با اجرا و خروج از برجام نتوانسته بود ایران را به سطوح آورد به دنبال تکمیل کردن آن بود. با اینکه به شکل یک جانبه از برجام خارج شده بود تا شرایطی با محدودیت بیشتر را بر ایران تحمیل کند، عملا ایران را به برداشتن گام‌هایی به سوی خروج از برجام و نزدیک کردن امریکا به شکستی دیگر سوق داد. به این ترتیب به نظر می رسید امریکا با ترور شهید سلیمانی تلاش کرد سیاست فشار حداکثری را با ضربه نظامی تشدید کند. دلیل دیگر آن که امریکا در آستانه انتخابات 2020 قرار دارد و آنچه برای ترامپ درگیر بحران‌های متعدد میتوانست رأی‌آور باشد حمایت لابی صهیونیسم بود. ترور شهید سلیمانی میتوانست از ترامپ چهره یک فدایی اسرائیل را بسازد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانش به مناسبت شهادت سردار سلیمانی صراحتاً گفته بود که اسرائیل در مقاطعی در سوریه میتوانست حاج قاسم را ترور کند، اما جرأتش را نداشت و از امریکا خواست که این ترور را عملی کند. آنچه مسلم است اینکه امریکا بعد از ترور شهید سلیمانی همچنان باید درگیر چالش‌های حل نشدنی خود در غرب آسیا باشد. چالش‌هایی از قبیل مشکلات استقرار یا خروج نظامیان از منطقه، اختلافات شدید میان متحدان کلیدی امریکا در غرب آسیا و رشد روزافزون مقاومت اصیل و ضد امریکایی در سراسر منطقه.
تو این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی هستیم، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آمریکا، که برنامه را هم اختصاص دادیم به ترور شهید سلیمانی از دید هیئت حاکمه آمریکا و کلاً افکار عمومی آمریکا. آقای دکتر اگه سلام علیکی با شنوندگان رادیو گفتگو دارید بفرمایید تا ما سوالمون رو مطرح کنیم.
سلامت باشید، هم خدمت شنوندگان هم خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، یکی از بحثایی که در مورد ترور شهید سلیمانی مطرح میشه اینه که خیلی اتفاقات تو این مسئله به عنوان اولین بار مطرح میشه. مثلا اولین ترور آمریکا که یک مقام رسمی کشور خارجی رو هدف قرار داده، اونم تو خاک یک کشوری که به عنوان مهمان حضور داشته. اصولا از دید یک شخصی که تو هیئت حاکمه آمریکاست، این ترور چه شکلی داره، چه ابعادی داره و آیا اصلا میتونه مشروعیت داشته باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته این نکته درست نیست که این اولین ترور بوده. آمریکایی‌ها شخصیت‌های سیاسی، غیر سیاسی، فرهنگی، نظامی، افراد تأثیرگذار در کشورهایی رو که با اون کشورها مشکل داشتن ترور میکردن، زیاد هم ترور میکردن. این یک سبک پیشبرد اهداف سیاست خارجی آمریکا بوده در طول تاریخ آمریکا و داستان انقدر شور شد و انقدر،
یعنی رسماً به عهده میگرفت.
حالا این که رسماً به عهده بگیره معمولاً نه، ولی این که ترور میکردن، زیاد ترور میکردن، بعدم معلوم بوده که ترور کرد. اینقدر این داستان زیاد بود که دهه 70 میلادی در کنگره آمریکا یک کمیسیونی ایجاد کردن به اسم چرچ کمیشن. کمیسیون یه سناتوری بود، سناتور چرچ که مسئول کمیسیون بود، کمیسیون هم به اسم ایشون در حقیقت کار رو شروع کرد و اینها یک سری پیشنهاداتی دادن در رابطه با سازمان سیا و نهادهایی که دست به این نوع ترورها می‌زدن و پیشنهاد این بود که این کارو نکنن. دلیلی هم که داشتن که این کار انجام نشه دلیل اخلاقی نبود، حالا ما نباید مقامات کشورهای دشمن خودمون رو ترور کنیم. دلیل این بود که این نوع ترورها جواب نمیده. و اتفاقا شما دیدید در رابطه با سردار سلیمانی که در عمل شهادت سرداد، از دست رفتن سرداد یک فاجعه خیلی بزرگی برای کشور بود، ولی یک موج مردمی در کشور ایجاد کرد، حضور مدنی مردم، اجماعی که شد، وحدتی که در کشور ایجاد شد، اینا همش تبعات خون شهید هست. و یه نمونه ای که شما فردی رو شهید کردی به عنوان که یک ضربه به جمهوری اسلامی بزنی، در عمل به نظر میرسه که ضربه رو خود آمریکایی‌ها خوردن با این کاری که کردن. و چون این نوع ترورها در عمل معمولا جواب نداده و در دهه 70 میلادی از دست در رفته بود تعداد ترورهایی که داشتن، یکی از پیشنهادهای کمیسیون چرچ این بود که این نوع ترورها متوقف بشه.
بله آقای دکتر،
بعد چه شد؟ بعد در دوره فورد، ریاست جمهوری فورد، یک دستور اجرایی، رئیس جمهور فورد رئیس جمهوری بود که اینه نیکسون بود و کارتر. نیکسون که از کاخ سفید بیرون رفت، معاونش فورد بود، رئیس جمهور شد، دو سالی رئیس جمهور بود. یه دستور اجرایی رو ایشون صادر کرد که دستور داد، چون در آمریکا رئیس جمهور فرمانده کل قوا هست، دستور داد که نهادهای ذیل فرمانده کل قوا که هم قوه مجریه ذیلشه هم نیروهای نظامی ذیل رئیس جمهور هستن، اینها از اقداماتی که موجب مرگ کشته شدن کشتن یکی از مقامات کشورهای غیر همسویه با آمریکا میشه، اینها جلوگیری کنن. هم در دوره فورد هم در دوره ریگان هم اون دستور اجرای فورد رو تمدید کرد و یه زنم عوض کرد، اینها متوقف کردن این حرکت رو. از این جهت ترور صدر سلیمانی نقض قوانین داخلی آمریکا هم هست، برای اینکه نقض قوانین بین الملل هست، نقض قوانین داخل آمریکا هم هست و این تروریسم دولتی تجربه بوده که آمریکایی‌ها از اون دور شدن به خاطر اینکه متوجه شدن این نتیجه معکوس داره. منتها دولت ترامپ دوباره به اون سبک دهه 50 و 60 آمریکا برگشت.
آیه تو حالا این انگیزه این ترور چی میتونه باشه از دید مثلا یه شخصی مثل ترامپ؟ بالاخره یه بحثی در مورد ترامپ، یه دو گروه هستن متفکران تو این زمینه که یه عده میگن که این یه آدم دیوونه ایه که رفتار دیوانواری داره، یه بحثه. یه بحث دیگه هم هست که خیلی اینو آدم زیرک و شارلاتانی حسابش میکنن، یعنی فکر میکنن که واقعا بر اساس یه برنامه ریزی ها و سازماندهی این کارها رو انجام میده. شما فکر میکنید این ترور از تو کدوم قالب میگنجه تو آمریکا؟
ببینید آیه ترامپ دیوانه نیست، ولی به شدت احمقه، مخصوصا در حوزه هایی که حوزه کاریش نبوده. به حال عمرشون بساز بفروش بوده، فعالیت های اقتصادی داشته، یک تبحری هم احتمالاً پیدا کرده در فعالیت هایی که درش درگیر بوده، منطقه بسه سیاست خارجی حوزه کارش نبوده، یک حالت خود برتربینی خیلی ویژه‌ای داره، کسی رو قبول نداره و مجموعه خصوصیات اخلاقیش و ساختاری که در آمریکا وجود داره ترامپ رو تبدیل کرده به این آدمی که الان شما میبینید. این دیوانه نیست ولی احمق، شارلاتان و قالطاق هست و تحت تأثیر فضای انتخاباتی آمریکا هم هست. در این چند ماهی که ما به انتخابات آبان ماه سال 99 میشه نوامبر سال 2020 فاصله داریم، تصمیماتی که ایشون میگیره متأثر از اون نگاه هست و متأثر از اون تجربه هستش.
خب این به چه علت این تصمیم رو گرفت؟ من خیلی تو ذهن ها هست که به هر حال هر طرفی رو نگاه میکنی حس میکنی که آمریکا تو این قصه سود چندانی نبرده از ترور شهید سلیمانی.
دارید چند دلیل هست به نظر من که آمریکا اقدام به این کار کرد. دلیل اول این هستش که این طراحی جدیدی نبود، یعنی ما پیش از این مثلا در مهر سال 97 زمانی که آقای روحانی رفتن نیویورک برای اون اجلاس سالانه سازمان ملل، آقای بولتون که اون زمان مشاور امنیت ملی ترامپ بود، اون هم به نیویورک رفت، یه نهادی هستش یوانی، United Against Nuclear ایران یا اتحاد علیه ایران هسته‌ای، اونجا سخنرانی کرد، اسم بود، گفتش قاسم سلیمانی رو ما تارگت میکنیم، تارگت به معنی هدف قرار دادن. بعد این شما میدونید تو انگلیسی زمانی که میخوان برن تمرین تیراندازی میگن تارگت پرکتیس، تمرین تیر انداز. پس علنا مقامات آمریکایی قبلا تهدید به ترور کرده بودن. حالا یه نکته همینجا وجود داره که غالبا وزارت خارجه ما جاهای دیگه باید اعتراض میکردن به صورت رسمی، چون تا اونجا که من میدونم این اولین باره بود که یک مقام رسمی آمریکایی یک مقام رسمی ایران رو تهدید به مرگ کرده بود، تهدید به ترور کرده بود. پس این طراحی از قبل وجود داشت. همین آقای بولتون زمانی که سردار شهید شد یه متنی رو توییت کرد، گفتش که همین رو گفت، گفت این طراحی از قبل وجود داشته و گفت ما دنبال تغییر حکومت در ایران هست. یعنی تصوری که بولتون و آدم هایی که همین الان هم در کاخ سفید هستن مثلا پامپو بود، این بود که به خاطر شخصیت سردار سلیمانی، به خاطر نفوذی که در منطقه داشت، به خاطر قابلیت های و توانمندی فردی که داشت، از بین بردن این فرد یک ضربه جدی هستش برای نفوذ منطقه ایران. پس این یک دلیل بود. دلیل دوم که آقای ترامپ متقاعد شد این بود که فکر کرد این میتونه به نفع رقابت های انتخاباتیش باشه. یعنی یه حالتی ترامپ داره که کارهایی که دیگران کردن براش خیلی اهمیت نداره، تکرار کارهای دیگران، ولی کار ویژه‌ای که کسی نکرده یا جرأت نداشته انجام بده، این براش مهمه که بگه اونای دیگه نکردن، من انجام دادم چون جرأت من بیشتره. و کسی این بحث حمله علیه سردار رو پیش نبرده بود در دولت‌های قبلی. از این جهت این هم یه بعد دیگه‌ای هستش که آیه ترامپ به نظر می‌رسه دغدغه انتخاباتی داشته. نفوذ لابی اسرائیل، نفوذ لابی سعودی، درخواستی که این لابی ها برای برخورد با نیروی قدس و به ویژه سردار سلیمانی داشتن هم قطعا تأثیر گذاره. این هم باز برمیگرده به اون داستان انتخابات که احساس میکنه حمایت این لابی ها از خودش در انتخابات برای ترامپ مهمه. این عوامل دست به دست هم داده و در نهایت طرف مقابل این تصمیم رو گرفته. برآوردی که داشته این استش که یعنی اگر اینها میدونستن این موجی که خون شهید ایجاد میکنه در تهران اتفاق میفته، این موجی که شما چند روز پیش در عراق دیدید، جمعیت میلیونی برای خروج آمریکایی از عراق تظاهرات کردن، اگر میدونستن تبعات ترور شهید این موارد هست، قطعا دست به این کار نمیزدن. پس دلیل آخری هم که میخوایم از کنیم خدمتون که چرا این اتفاق افتاد، این که تحلیل درستی نداشتن، احساس میکردن میشه این کار انجام داد و اتفاق خاصی نمیفته. اتفاق خاصی افتاد هم در حوزه افکار عمومی، هم در حوزه حضور مردمی. همون جوابی که سیلی اولی که آمریکایی خوردن و ایران نشون داد، هم توانمندی هدف قرار دادن آمریکا رو داره، هم تصمیم این کار رو داره. و بحثی که مطرح شده برای خروج آمریکایی از منطقه غرب آسیا که نشانه‌هاش رو شما الان در عراق می‌بینید، در جاهای دیگه هم همین اتفاق می‌افته. از این جهت آمریکایی احساس کردن با هدف قرار دادن سردار سلیمانی به اهدافشون در حوزه سیاست خارجی میرسن. در عمل معلوم شده که هدف قرار دادن سردار سلیمانی ایران رو نزدیکتر کرده به اهدافی که سردار سلیمانی هم به اون اهداف معتقد بود.
حالا قبل از اینکه سوال بعدی در مورد وضعیت تروریست در منطقه رو مطرح کنم، به نظرم میرسه این اشاره که شما فرمودین تقریبا میره به سمت اینکه یه پیشبینی هم توش وجود داره. بالاخره منطقه غرب آسیا بعد از شهادت سردار سلیمانی شاهد کاهش حضور نظامی آمریکا خواهد بود یا تغییر ماهیت این خواهد بود، یا اینکه چون به نظر میرسه بعضی وقتا هم مثلا اخباری هم منتشر میشه که آقا فلان ناو هواپیماور داره حرکت میکنه میاد و نمیدونم یه اتفاقاتی داره میفته که انگار مثلا آمریکا میخواد حضورش رو افزایش هم بده تو منطقه.
ببینید آمریکایی یا خودشون از منطقه خارج میشن یا اخراج میشن. به نظر من حضور دراز مدت آمریکایی در منطقه غرب آسیا محقق نخواهد شد. یه دلیلش هم شهادت سردار سلیمانی. از قبل از شهادت سردار سلیمانی هم یک روندی ما داشتیم در آمریکا که اینها جنگ‌های جدید رو در خاورمیانه نمی‌خوان، در حوزه عرض کنم سیاسی حرفشون جلو نمیره. شما دشمنی که با سردار سلیمانی داشتن این بود دیگه، هزینه نظامی آمریکا 700 خورده میلیارد دلاره، اون خوردهش سه برابر هزینه نظامی ایران، نه خورده 700 خوردهش، خوردهش سه برابر هزینه نظامی ایرانه. منتها در منطقه غرب آسیا حرف ایران به کرسی میشینه. آقای اوباما، آقای ترامپ گفتن اسد باید برود، ایران گفت حکومت سوریه، تمامیت ارضی سوریه باید حفظ بشه، معلوم شد که حرف ایران به کرسی نشسته. ما یه گزارش رو داشتیم تو این نشریه اندیشکده WIS، یه اندیشکده هستش در انگلیس، International Institute for Security Studies، انستیتوی بین الملل مطالعات راهبردی، که یکی از دو تا اندیشکده اصلی در انگلیس هست. اینها یه گزارش رو تهیه کردن، روزنامه گاردین اومد، گزارش مهم بود، گفتن 16 ماه ما رو این گزارش کار کردیم، صفحات متعدد. یه جمله ای رو از گزارش روزنامه گاردین انتخاب کرد، تیتر روزنامه کرد، تیترم این بود: ایران has military advantage over US and its allies in the Middle East. ایران برتری نظامی داره نسبت به آمریکا و همپیمانانش در منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه. و این حرف عجیبیه که ایران با اینکه هزینه نظامی خیلی کمتری نسبت به آمریکا داره، برتری نظامی داره بر اساس نظر اندیشکده انگلیسی نسبت به آمریکا و همپیمانش. چرا؟ نه تنها به خاطر سردار سلیمانی، به خاطر مکتبی که سردار سلیمانی اون رو تبیین کرده بود و مکتبی که متعلق به جمهوری اسلامی هستش، این مکتبی که برخلاف آمریکا دنبال سود مخاطبش هم هست، در کنار اینکه دغدغه سود خودش رو داره، مکتبی که معتقد به ایثار هست، مکتبی که معتقد به شهادت هستش، برخلاف تفکراتی که در محیط‌های نظامی آمریکا وجود داره، نه دنبال ایثار هستن نه دنبال شهادت، این چیزا رو باور ندارن. افرادی که در ساختار نظامی آمریکا حضور پیدا میکنن، اینها دنبال پول و قرارداد هستن. و زمانی هم که یک از دلایلی که آمریکا نمیتونن کشته بدن همینه، چون اگه کشته های آمریکا زیاد بشه دیگه کسی ثبت نام نمیکنه برای قراردادهایی که در ذیل نیروهای نظامی آمریکا وجود داره. از این جهت اتفاقی داره میفته این هستش که طراحی و تفکری که آمریکا داشتن در عمل محقق نشده، توانمندی ایران خیلی بالاتر از اون تصوری هستش که آمریکا داشتن. و در تاریخ انقلاب هم ما تجربه کردیم، هر وقتی یک زایعی ایجاد میشه، اون فردی که از بین میره جایگزینش اگر بهتر نباشه قطعا بدتر نیستش. در این مورد هم به نظرم این مسئله صادقه.
جناب دکتر، یه اشاره فرمودید شما. ببینید، به هر حال یکی از جنبه‌های رویارویی ایران و آمریکا توی منطقه غرب آسیا بحث تروریسم بود. یعنی به هر حال ما تو شاید مثلا 6-7 سال پیش شاهد رشد خیلی سریع داعش بودیم، طوری که یک دولت اسلامی تشکیل داده بود، شاید 1/3 عراق و سوریه رو در اختیار داشت و تقریبا دنیا داشت به عنوان یک واقعیت، به عنوان یک امر دیفکتو با داعش داشت کنار میومد. حتی بحث تجاریش هم مطرح بود، صادرات و واردات و از این حرفا هم داشت. آیا این برخوردی که شهید سلیمانی با داعش کرد و اون اضمحلالی که داعش داشت، نمیتونست یک زمینه رویارویی ایران و آمریکا محسوب بشه؟ و این بحثی هم که میفرمایید در مورد بحث تفوق نظامی محور مقاومت بر آمریکا تو منطقه.
خب ببینید، سردار سلیمانی در دنیا شناخته شده بود به عنوان فرماندهی که با داعش مقابله کرده و داعش رو شکست داده. اونجا زمانی که آمریکایی‌ها سردار سلیمانی شهید کردن، این سوال تو ذهن خیلی اومد که معلوم میشه پس یک اشتراک نظری بین داعش و آمریکا وجود داره، که این سردار رو دشمن مشترک حساب کردن و ضربه‌ای که به سردار زدن در حقیقت کمکی بود که داعش دریافت کرد. این مسئله هنوز هم سوال هستش. همیشون هم آقای ابو مهندس که او هم یک رزمنده فرمانده مقابله با داعش در عراق بود و شکست داعش در عراق برمیگرده تلاشی که آقای ابو مهندس داشتش، آقای المهندس داشتش. از این جهت اتفاقی که داره میفته این هستش که این خطوطی که بعضا خاکستری بوده یا در غبار بوده داره مشخص میشه که کی طرفدار کی هستش. آمریکا یا یه زمانی به هر کسی که علیه دولت سوریه می جنگید پول می دادن، اسلحه می دادن، همین آقای ترامپ اعلام کرده بود که اوباما و خانم کلینتون مؤسس داعش بودن. حالا خبرنگار از آقای ترامپ میپرسه منظور شما این استش که سیاست های اینا منجر به تأسیس داعش شد؟ ترامپ جواب میده نه اینکه سیاست هاشون منجر به داعش تأسیس داعش شد، اینا خودشون مؤسس داعش بودن، خودشون تأسیس کرد. که اگر این حرف آقای ترامپ درست باشه، معلومه نسبت به فرماندهی که با داعش برخورد کرده و داعش رو نابود کرده باید اینا کینه داشته باشن، باید بخوان برخورد بکنن و همین کار رو هم کردن.
جالبه که حالا یه بحثی هم در مورد حواشی محور مقاومت مطرح میشه توی منطقه ما. یه کشوری مثل ترکیه که به هر حال مثلا اردوغان به نظر میرسه یه کودتایی که خیلی شبیه کودتای آمریکایی بود برزدش اتفاق افتاد چند سال پیش و این کودتا شکست خورد. الان یکی از فرضیه‌هایی که مطرح میشه، حالا سوال ما هم از شما همینه که این چقدر فرضیه است چقدر صحیحه، این که شهید سلیمانی و محور مقاومت نقش مهمی در شکست این کودتا داشتن و باقی موندن اردوغان. اگه این درست باشه، آیا میتونیم این رو هم جزو انگیزه‌های آمریکا بدونیم از ترور شهید سلیمانی؟
حالا ببینید اینی که سعد سلیمانی چقدر در دفع کودتا دخیل بوده، این رو باید از همرزبانشون و افرادی که تو این طراحی ها باشون همراه بودن این رو اونجا باید بپرسید. بعد اینکه ایران مخالف کودتا بود، اینکه چون اعلام شد که آقای ظریف وزیر خارجه ایران جز اولین افرادی بود که زنگ زد به همتای خودش در ترکیه و اعلام حمایت کرد از دولت های اردوغان، این هست و به هر حال ارتباط گسترده‌ای هم بین سردار سلیمانی آقای ظریف بود، آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه ایشون به عنوان فرمانده نیروی قدس که در منطقه هم تأثیر داره، اینها به حال با هم کار می‌کردن و این نکته قاعدتاً برای خیلی جا افتاده که اگر شما همراه با ایران باشید، دوست ایران باشید، تحولات و خطرهایی که وجود داره در دنیا شما حفظ هستید تا زمانی که همراه ایران باشید. هر وقت از ایران دور شدید، با ایران قهر کردید، رابطه رو با ایران کاهش دادید، خطرها برای شما دچار اشکال میکنه. شما این رو دیدید نسبت به آقای اردوغان، نسبت به دولت سوریه که این همراه ایران بودن، این حکومت ها مستقر هستن. از اون طرف مثلا شما دیدید آقای قذافی رو یا آقای رئیس جمهور سودان رو، عمر البشیر رو که از ایران قطع شد رابطه شون و خیلی هم نتونستن مقاومت کنن نسبت به حجم هایی که نسبت به اونها بود و این یه درسی هستش دیگه. اتفاقا گفته میشه پدر آقای اسد این وصیت رو به پسرش کرده، حافظ الاسد، که هر اتفاق برای شما افتاد رابطه تو با ایران قطع نکن، چون رابطه ایران رابطه اخلاقیه و آرمانیه و دنبال منافع کوتاه مدت نیست. ایران منافع بلند مدت خودش و مردم خودش رو دقت میکنه و این رو خیلی ها میفهمن، متوجه هستن دوستی با ایران مفیده، دوستی با آمریکا معلوم نیست آخر سر به کجا میرسه.
بله، یه سوالی هم که مطرح میشه در مورد جهتگیری های دولت عراق. البته عراق رو فکر میکنم بشه تو سه لایه بررسی کرد مسائلش رو. یکی دولت عراقه، یکی توده های مردم عراق، یکی هم بالاخره نخبگان عراقی. حالا نمیدونم من دونه دونه از شما سوال کنم یا شما توی جواب همشو میتونید جمع کنید که به هر حال بعد از ترور شهید سلیمانی آیا این جهتگیری سیاست خارجی و بین المللی این سه گروه چه تغییراتی کرده و مثلا حالا در مورد شخص مقتدی صدر یا در مورد رئیس جمهور عراق این تغییراتی ایجاد شده یا اینکه همون روند سابقشون رو دارن ادامه میدن؟
این حضور مردمی نشون داد که خون شهید سلیمانی همون اتفاقی رو که در ایران رقم زده در عراق هم رقم زده، یعنی مردم میان در صحنه به نوعی اعلام میکنن که ما پایبند به آرمانهای شهید سلیمانی هستیم. آرمانهای شهید سلیمانی هم آرمان شخصی او نبوده، آرمانهای مردمی بوده، یعنی یک همپوشانه وجود داشته. شهید سلیمانی دغدغه‌های مردم رو پیگیری میکرده، مردم هم علاقمند شدن به سردار سلیمانی. پس این وضعیت مردمی هستش. وضعیت رهبران جناح و احزاب هم همین حالت رو داره، به این معنی که به هر حال شهید سلیمانی با تک تک این افراد سالیان سال کار میکرده و با اینکه بد اخلاقی های رو میدیده، با اینکه رقابت های بین رؤسای گروه ها در عراق وجود داره، در عمل خون شهید اینها رو هم با هم متحد کرده. یعنی این تظاهراتی که چند روز پیش بود این نشون میده که این گروه ها تونستن با هم کار بکنن، چون هیچ کدام از این گروه ها به تنهایی این جمعیت مدنی رو نمیتونه بیاره. اینجاست وحدتی که در عراق ایجاد شده که این وحدت هم وجود نداشت قبل از شهادت سردار، این خودش نکته مهمی هستش. در داخل دولت هم که رسما اعلام کردن دیگه، نخست وزیر عراق اعلام کرد که خواستار خروج نیروهای آمریکایی پارلمان عراق، هم همین نکته رو مطرح کرد و جدی هستن. برای همین آمریکا به دست و پا افتادن، تهدید کردن عراق رو که اگر شما ما رو بیرون بکنید این پول‌های فروش نفتتون که در نیویورک اینا رو ما بلوکه می‌کنیم. همون کاری که با ما کردن رو عراق رو تهدید کردن، این کارو می‌کنن. البته عراق فعلا تمکین نکرده و پیگیری هستش که آمریکا برن، چون عراقی‌ها متوجه شدن آمریکا برای کسی امنیت نمیارن، آمریکا امنیت منطقه رو به خطر انداختن و در کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت قطعا حضور آمریکا در منطقه به نفع هیچ کس نیست، حتی به نفع خود آمریکا هم نیستش، چون سر روزه آمریکایی هم ذیل دستورات رؤسای جمهوری مثل ترامپ به خودشون صدمه زیاد زدن.
جناب دکتر ایزدی، حالا الان تو این فضایی که الان ما داریم، به هر حال آمریکا سردار سلیمانی رو به شهادت رسونده و ایران هم یک پاسخ قاطعی به این تجاوز آمریکا داده و عملاً یک پایگاه خیلی به قول علما سفت و سخت آمریکا رو اون تای عراق با موشک‌های نقطه زن هدف قرار داده و الان هم که خبرها همش اعلام میشه که یه تعدادی نظامی آمریکایی به علت ضربه مغزی این ونور فرستاده شدن. اینا تو این فضا یه بحثایی در مورد مذاکره هم مطرح میشه که حالا هم از طرف اونا حالا یه اشاراتی میشه و هم از طرف ایران که حالا بعضی مقامات ما صحبت میکنن و به شدت تو افکار عمومی با واکنش مواجه شده. به نظر شما اصلا تو فضای کنونی اصلا یه بحث کلی در مورد مذاکره با آمریکا داریم که چجوری میتونه باشه و فضای کنونی رو چجوری میبینید برای اصلا مطرح شدن بحث مذاکره؟
واقعیت امری هستش که آمریکا یا یک طراحی دارن برای ایران. طراحیشون هم این هستش که مردم ایران تحت فشار قرار بدن، مردم ایران خسته بشن، بریزن تو خیابون، حکومتش رو زنده کنن. این طراحی آمریکایی است. و اگر ما نمیخوایم به آمریکا اجازه بدیم اون کاری که در کودتای 28 مرداد در ایران کردن تکرار بکنن، کارهایی رو باید بکنیم که این طراحی رو با مشکل مواجه بکنه. گروه‌های ضد ایرانی در آمریکا، خیلی از مسئولین این گروه ها مدن در کاخ سفید هستن، زمانی که ما صحبت از مذاکره میکنیم احساسش این هستش که سیاست آمریکا جواب داده سیاست فشار. یعنی میگن که ما فشار اعمال کردیم، فلان مسئول ایرانی گفت ما مذاکره کنیم، یعنی فشار تاثیرگذار بوده. پس زمانی که ما صحبت از مذاکره میکنیم در زمین طرف مقابل مباحثه میکنیم. حالا کسی ممکنه بگه خب نمیشه که مذاکره نکرد، پس چیکار می‌کنیم؟ جنگ که نمی‌خوایم بکنیم، یه دوگانه جنگ و مذاکره رو ایجاد می‌کنیم. جواب این نکته چیه؟ بله، ما جنگ نمی‌خوایم بکنیم، منتها اگر شما با طرف مقابل صحبت کردی، درخواست طرف مقابل از شما این بود که موشک نداشته با شما، چون 12 تا پیش شرط آیه پامپو داره برای مذاکره، چیزی نیستش که ایران موشکاش 300 کیلومتر بیشتر نمواد باشه. شما دیدید موشکی برای پایگاه عین الاسد استفاده شد، این اساس 600 خورده کیلومتر با ایران فاصله داشت. یعنی اگر ایران رفته بود ذیل MTCR، این مثل تکنولوژی کنترل رژیم، این سیستمی که مجوز 300 کیلومتر بیشتر رو برای برد موشک به شما نمیده، اگر ایران ذیل این بود هیچ وقت نمیتونست این اسد رو بزنه. آمریکا هم که بحث موشک با ایران دارن همینه، میگن شما موشکتون زیادی دور برده، ما این پایگاه‌های دور از مرزهای شما هم در خطره، بعد شما بیاید موشک‌های دوربردتون رو بدید به ما. مثل میمونه یه دزدی بیاد در خونه شما بگه شما کاردی چیزی اینجا نداری که شما میخوام بیام شب دزدی کنم، یه وقتی شما ممکنه منو ببینی به کارت منو بزنی، پس الان کارتتو به من تحویل بده، من خیالم راحت بشه، نه شما چوبی داری، شما که داری کارت هر چی داری به من بده که من شب خواستم بیام به شما حمله بکنم، خیالم راحت بشه راحت دزدیمو بکنم. یعنی اینکه آمریکا میذارن تو حال هوای همین وضعیتی هستش که برای دزد من خدمتتون عرض کردم. پس چه اتفاقی میفته؟ شما مذاکره میکنید برای اینکه وضعیت بهتری پیدا کنید. خب ما تجربه برجام رو داریم،